بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که وضع ظاهری بنده هم نشون میدهد که عزادار فقدان پدر هستم، درخواست کنم که در ابتدای صحبتمون برای پدران و مادرانی که از جمع ما رفتند و اونهایی که پدر و مادر معنوی ما بودن، حق هدایت و تربیت به گردن ما دارن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، خصوصا در گذشتگان از معلمین و مربیان این مجموعه فرهنگی که حتما کسانی که خودشون کار تربیتی کرده اند و معلمی می دانن که در این زمانه کار تربیتی آن هم در مدارس دخترانه بسیار دشواره. برای همه اونها فاتحه‌ای قرائت بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی موضوعات تربیتی متعددی هست که می شود از اونها بحث به میان آورد، اما دغدغه‌ای که والدینی که دختران در دبیرستان دارند و حتی مدارس دخترانه مقطع متوسطه دو معمولا طرح می‌کنند، بنده رو بران داشت که پیشنهاد بدم و مدرسه هم پذیرفت که این جلسه رو در موضوعی سخن بگیم که به زودی مبتلا بهمون خواهد شد و بعضی از کارهایی که در دوره دبیرستان ما میخوایم انجام بدیم عملا خیلی دیگه سودی نداره. این بحث یک جلسه نیست، ولی از اونجا که ممکن است فرصتها به همون اجازه نده که صبر کنیم یه زمانی 5-6 جلسه راجع به این موضوع صحبت کنیم، هر مقدارش رو توانستیم امروز با هم گفتگو میکنیم. مانند جلسات دیگری که برخی بزرگواران خدمتشون بودیم، پیشنهاد میکنم حتما از مباحث جلسه یادداشت داشته باشید، خصوصا این بحث که سوالاتی دارد که باید راجع به اون سوالها شما در محیط خانواده پیگیری کنید، سلام علیکم، و بررسی کنید که چقدر از اونها در خانه شما اجرایی و عملیاتی است. این بحث میخواد به این سوال پاسخ بده که چرا برخی از بچه‌ها، نه همه اونها، در حالی که سبقه دینی دارن، مدارسشون مدارس نسبتاً خاصی است، مدارس عمومی نیست، انتخاب شده است، گزینش شده است و حتی فضاهایی که درش تربیت میشوند در خانه و مدرسه فضاهایی است که ظاهر لااقل دینی و مذهبی دارد، چه میشود که وقتی دوران تحصیل مدرسه ای تمام میشه عملا اون چیزی که ما میخوایم پیش نمیاد، متزلزل میشود. روشی که ما در ارائه این بحث دنبال میکنیم روش فعالانه است، یعنی به جای اینکه شما بنشینید ساعتی یا کمی بیشتر یا کمتر از اون بحثی رو بشنوید توصیف بکنن برای شما، به جای این میخواهیم بگوییم شما با کدام وسائل و ابزار به جمع خانواده برگردید و اصول تربیتی و حتی فروع تربیتی رو که در زندگیتون هست رو ارزیابی کنید. بنابراین جلسه اینجوری نیست که شما خیلی آخرش تقبل الله بگین و جلسه تمام بشه و یه برگه‌هایی بگیریم بریم. نه، اصلا وقتی جلسه تمام شد تازه اول کار شماست در این موضوع و در پیگیری این موارد تربیتی. ما امروز فقط میخوایم سوال بپرسیم، به هر تعداد سوالی که رسیدیم خدا رو شاکریم، ولی این سوالات سوالاتی است که من و شما از خودمون راجع به فضای زندگی خودمون میپرسیم. ما نه اینجا نشسته ایم برای دیگران و بهشت و دوزخشون تعیین تکلیف بکنیم، نه نشسته ایم خانواده همسرمون رو متهم کنیم به رفتارهای غلط، و نه نشسته ایم که برای نوع ارتباطمون با خانواده خودمون تصمیم بگیریم، بگیم من با خواهرم، برادرم، پدر مادرم رفت آمد بکنم یا نکنم. ما اینجا ننشسته ایم که برای فضای فرهنگی جامعه، چه محدود به شهرمون، چه کشورمون، چه منطقه‌ای که در این زندگی میکنیم، و یا راجع به جامعه جهانی نظر بدیم و نمره بدیم. نه، ما میخوایم رو خودمون، دخترمون کار کنیم، تغییری که باید ایجاد بشه ایجاد کنیم. اگر کسی در مقدمات اینها سوال داشت، اصلا آیا من باید به نماز و حجاب فرزندم توجه کنم یا نه، اب نداره، این جلسه مسئولیتش این نیست. فرض ما این است که ماها هممون دغدغه تربیت دینی برای فرزندانمون داریم، البته با تفاوت‌هایی در تعریف تربیت دینی و سلایق مختلف، اما خواندن چند رکعت نماز و داشتن یک پوششی به نام حجاب باورمان هست، به هر دلیلی، با مطالعه بسیار یا بدون مطالعه. با این مقدمه ما باید سوال بپرسیم. با سوال شروع کنیم که چه بشود، به کدام نقطه برسیم برای تثبیت و تغییر. تفاوت تثبیت و تغییر چیه؟ بعضی از کارها رو شما کردید، دخترتون علاقه داره وقتی شما سر نماز میستید با شما بیسته. بعضی از کارها زحماتی است که قبلا انجام دادین، دختر شما به این حجاب شما مأنوسه، لذت میبره. اینو چه کنم که تثبیت بشه؟ گاهی اوقات هست، نه متاسفانه من نتوانستم بعضی از نیکویی های نماز خواندن و لذت عبادت خدای متعال رو به بچه‌م منتقل کنم، اینجا من نیاز به تغییر دارم. پس هم باید روی تثبیت کار بکنم و هر در مواردی که و هم در مواردی که لازم است بر روی تغییر. گاهی ما عامل مطلبی هستیم، گاهی حامل مطلب. حامل مطلب بودن خیلی کار سختی نیست. شما دو کتاب بیشتر از من خوانده اید، حامل اون مطلبید. بنده هم تعدادی خوانده هم، حامل اون مطلبم. عاملش باید گشت، گاهی پیدا کرد. به همین جهت میگوییم بهترین شکل تربیت این است که من به جای امر و نهی عامل باشم. جمله شیکیه، ممکنه خیلی همون هم این جمله رو شنیده باشیم، اما مرد میدان میخواهد تا این جمله شیک و خوشگل رو در زندگی پیاده بکنه. عزیزم بلند شو برو سر درست. بابا جون شما خودتون چقدر درس خوندین؟ بالاخره با یه زحمتی دیپلم هم گرفتم، برای چی من برم سر درسم؟ با هم جفیه کیم دیگه. گاهی میگم نه دخترم، دنبال مدرک نیستم، اما ارزش علم را دوست دارم. خب پدر، آخرین باری که کتاب خواندین چه سالی بود؟ وقتی تو هنوز به دنیا نیامده بودی. ولی من ارزش علم را میدانم، به خاطر همین دائم به تو میگویم بخوان و بدان. مادر میگوید دخترم این چیزها ارزشش رو نداره. کدوم چیزها؟ مثلا این که دوست همکلاسید این ندادی که داره این شکلیه. مامان ببخشید، شما که دیروز با خاله داشتین دعوا میکردین سر اون موضوعی که او دارد و ما نداریم. گاهی من حامل یک علمی هستم، گاهی عامل اون هستم. عزیزم خوب باش. یعنی چی باشم بابا؟ خوب باشیم. من خواستی برایت راجع به خوب بودن سخن بسیار میگویم، اما چقدر از این رو من گوینده الان برای شما چقدر از این رو در زندگیم پیاده میکنم؟ فرمودن فرب به حامل فقه ولا فقه له، چه بسای کسی خیلی خوب برای دیگران واگوید آنچه رو میداند، اما چیزی از اون در چمته نداشته باشد. سوال میپرسیم، متهم نمیکنیم. خوشا به حال اونهایی که همسران هر دو در این محفل هستند، هر دو میشنوند و هر دو انرژی تغییر و تثبیت میشوند. اما نه، کسی همسرش نبود در این جمع، اشکالی نداره، من متهمش نمیکنم. من دنبال این هستم که ببینم چگونه در این فرصت تربیتی که دارم بهتر فرزندم را مراقبت میکنم. یک نفری از اون تای مجلس، نه این محفل، دست بلند میکند، میگه آقا خیلی کار تربیت سخت شده است، خبر دارید؟ میگم هر چقدر سخت‌تر شده ما نیاز به بگید بقیه شو وقت گذاری و انرژی بیشتری داره. اگر یک زمانی پدر بزرگ من یک جزوه هم راجع به نماز نخوانده بود، توانسته بود پدرم را با نماز انس بدهد، الان اگر کار دشوارتر شده، بعد باید دست بلند کنیم بگیم چند نفر ما در این سن تا به الان بیش از دو جلد کتاب راجع به نماز خوانده ایم که میخواییم به فرزندمون منتقل کنیم. آقا فرصتش را نداریم، برای هر چیزی که وقت بذارید همون رو نتیجهش رو میگیریم، برای همون مقدار که وقت میگذاریم همون مقدار نتیجه میگیریم. کار سخت است، به خاطر همین که سخت است ما الان با هم تعارف نمی کنیم. من نمیگویم به 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 شما، شما نمیگویید به 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 تو، چون انقدر کارمون سخت است که نمیدانیم به کدام بخش تربیت برسیم. اما میدانیم حیا و اتصال معنوی به شکلی مثل نماز با خدای متعال، این دوتا پرهیز دهنده از بسیاری از گرفتاری ها و خطاهاست در دوره جوانی. یعنی اگر دختر و پسر شما توانستن در سال اول دانشگاه، در حالی که دیگران اونها رو هو میکنند یا نمیکنند انشاءالله، شجاعانه وقت نماز بلند شدن رفتن نماز خواندن، اینها یک فرهنگ جدیدی را با خودشون تو دانشگاه پیش خواهند برد، چه دانشگاه ایران باشد چه هر جای دنیا. بی این آدم برای خودش مقیداتی داره، با این نمیشه بازی کرد. اگر دختر من از نگاه چپ دیگران بهراسد، چه چیزی را بدهد تا برای او کف بزنن؟ حیایش را. حیا را من از کجا باید تثبیت کنم؟ از موضوعی به نام حجاب. حجاب بخشی از حیاست، همه حیا نیست. اون چیزی که شما آموخته اید به دخترانتون که الان اینجا پدر هست، برادر هست، اینجا آدم نباید لباسشو تعویض بکنه، این هم بخشی از حیاست. اونجایی که من به دخترم میآموزم که دخترم این گونه نشستن، این گونه دویدن، این گونه پوشیدن، این گونه معاشرت کردن، اینها جزو آداب ما نیست. لازم نیست آدم بگی که این الان پشت صحنه‌اش چیست، چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. نه، من اگر بتوانم روی موضوع نماز و حجاب کار کنم، اتفاقات خوبی پیش روی من است. سلام. این تیکه هاش که من نمیخونم خودتون بخونید. پیشنهاد میکنم سوال ها رو بنویسید، توضیحاتش رو ممکنه به خاطر بسپرید. سوال یک، آیا اکنون که بررسی میکنیم ما اساساً در محیط‌های آموزشی فرزندانمان در خانه و مدرسه به میزان لازم و کافی باورهای مهم و مورد نظرمان لااقل در سطح دانش منتقل نموده ایم؟ یه سوال. من میخوام فرزندم به یه سبکی عمل کنه، همین مثالی که گفتم، میگم پسرم دخترم خوب باش، میگه یعنی بابا جان چجوری باشم، مادر چجوری باشم. گاهی اوقات من انتظار دارم او در سن 9 سالگی 12 سالگی خوب باشد، در حالی که هیچ وقت براش تبیین نکردم، بیان نکردم چگونه باش. خب وقتی من برای تو نگفتم دقیقا چگونه باید باشی، از تو چه انتظاری دارم؟ آیا حقیقتاً آنچه را در انتظار رشدش نشسته ایم کاشته ایم؟ کجا؟ پدری که میگوید من دخترم دوم دبستان بود، یه رو بردمش پارک، مادرش میهمانی بود یا منزل بود. با هم راجع به خیلی چیزا صحبت کردیم. من به حالت قصه، به حالت خاطره، از دقتهای خوب مادرم یا پدرم برای او تعریف کردم. حیایی را که پدرم یا مادرم سعی کرد به من بیاموزد برایش تعریف کردم. من بخشی از اون دانش را به او منتقل کردم. مادری که میگوید من سعی کردم قصه هایی که برای دخترم میخواند بعضی از قسمتاشو پررنگ کنم، با هیجان تعریف کنم. اون قسمت ها قسمت هایی بود که افراد داستان برای موضوعی سرمایه گذاری میکردن. اون موضوع ارزش بود برای من. این من تلاش کردم به هر نحوی اون پیامی را که در ذهنم بود منتقل کنم. اما گاهی اوقات مدرسه میگوید خانواده که خوب، خانواده خوبیست. پدر میگه خوب، مادر که کار رو پیش میبره. مادر میگه خوب، من این رو سپردم به معلم دینی مدرسه یا مشاور مدرسه. به همدیگه سپردیم. گاهی اوقات هیچ کدام هم خبر نداریم که کسی تحویل گرفت این موضوع را یا نه، با فرض اینکه به موضوع توجه کرده باشیم ها. سوال دوم، باورهای مورد نظر ما کجای حرکت‌های فکری و اندیشه ورزی‌های ما خود را نشان می‌دهد؟ یه سوال. فرض کنید مادری باورش این است که تمیزی یعنی شخصیت. از دخترش می‌پرسیم نظر مادر راجع به تمیزی چیه؟ میگه من نمی‌دونم این تمیزی چیه، ولی می‌دانم که دغدغه اصلی مادرم تو زندگی. گاهی آبروی ما در جمع و پیش دیگران اصلی ترین دغدغه ذهنیمونه. هر جا میریم میگیم عزیزم ببین اینجا آبروی منو نبر. تا جایی پیش میرویم که مادری تماس میگیرد میگوید من به دخترم گفتم دخترم هر جوری میخواهی پوشش داشته باشی در جامعه یا جایی که شناخته نمیشوی باش، با من که راه میری بهترین پوشش را باید داشته باشی. خیلی نظر خدای متعال اینجا مهم نیست، حالا بالاخره بی تأثیر هم نیست، ولی حالا ایشون هم نظری داشتن دیگه. من باورهام و اندیشه و فکرم کجا خودشو نشون میده؟ نگاه میکنیم میبینیم یک پسری با پدر سالها کار کرده، باهاش در مغازه رفته، باهاش در اداره رفته آمده، ممکنه حتی متوجه نشده باشه ها، ولی آنچه که پدر به من منتقل کرد این بود که ببین عزیزم باید با همه گرم بگیری چون ممکنه یه روزی بهشون احتیاج داشته باشی. من فکرمو رو منتقل کردم. هر چقدر بگم دیگران محترمن، خود آدمی مهم است، گاهی اوقات اینا میشود تعارف. من ارزش‌های فکریم خودش را نشان میدهد. سوال دوممون این بود آیا واقعا ما نسبت به این ارزش‌ها که دو تا مصداقشو گفتیم، نماز و حجاب، آیا من نسبت به اینها خیلی باورهای محکم جدی دارم یا بخشیش در حد تعارف است، یا در بعضی از این قسمت‌ها خودم دنیا سوالم ولی اصلا روم نمیشه بپرسم. یه جمع مادرانی رو خاطرم هست، تقریبا سالن پری بود، گفتم چند نفر از شما در فلان موضوع که انقدر راجبش سوال میپرسید وقت گذاشتید یه دو جلد کتاب خوندید؟ کمتر از 7 نفر، ولی همه سوال، همه میخوان خوب باشد، همه میخوان دخترشون اینگونه باشد، همه میخوان پسرشون اینجوری بشود. اگرم نشود تقصیر ما که نیست، تقصیر جامعه است، تقصیر شهرداریه، تقصیر همسایه است، تقصیر ماهواره است، تقصیر این و آن است. من تقصیری ندارم، من که تقصیری ندارم، من یک پدر خوب، من یک مادر خوب هستم و میخواهم خوب باشد. سوال سوم، بله ببخشید این توضیح این قسمت رو هم عرض کنم. وقتی میگیم باور، منظورمون بخشی از باورهایی است که جنسش جنس پنهان است. واقعا در حساب و کتاب مادی شاید نگنجد. این که فرزندم دوست دارد بعد از نمازش یک سجده اضافه برود بگوید الحمدلله رب العالمین، مادی نیست خیلی، ولی من برای این ارزش قائلم، این باور من خودش رو در عمل من نشان میده. من بزرگ میدارم این نوع پوشش مادرش را. چند بار تا حالا ما پدران جلو بچه هامون از این که همسرانمون پوشش های مطلوبی داشتن تشکر کردیم؟ شاید کم بوده، اکثرا نبوده، ولی حالا در جمع ما شاید کم بوده. من پاس میدارم این پوشش مادرت را، یعنی دخترم تو هم این گونه پوشش داشته باش، این ارزش است. سوال سوم، آیا در مقام یک مربی و در مقابل نگاه یک متربی دقیق، کی میتونه اینجا بگه دختر من دقیق نیست، دختر من حواسش به همه حرفای ما نیست؟ موضع ما در برابر کسانی که ارزش ها را محترم میشمارند موضع بی تفاوتی است، احترام است، یا خدای ناکرده گاهی تمسخر؟ ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، زن و شوهر داریم صحبت میکنیم با همدیگه، کدام یک از آشناهای ما محترمترن در نگاه ما؟ حاج اسخرینا هر سال مهمونی میدن، تو چش کار میکنه مهمون دارن؟ گاهی اوقات من به شوهرم میگم خیلی خانم خوبیه، از دیوار صدا در میاد، از این صدا در نه. گاهی اوقات از یک خانوادهی تعریف میکنه، خیلی خانواده یه باحالی هم، لارج هم، بریز و به پاش دارن اساسی. ببینید اینجا صحبت از باورامون نیستا، میخوام بگیریم اگر کسی کنار ما بشینه از تو حرفای ما ارزش را چی پیدا میکنه. من میخوام در نگاه دخترم نماز و بندگی خدا، نماز یکی از مصادیق بندگی خدا، میخوام ارزش پیدا کنه. تو جنس گفتارهای من این ارزش رو میدم. میخوام از یه داماد و عروسی تعریف کنیم، تعریف های ما نشانه این است که ارزش ها به چیه. میخوام از یه مدرسه ای تعریف کنیم، میخوام از یه معلمی تعریف کنیم. ببینید اینا یه دونه جمله نیستا، دختر من 10 ساله داره با من زندگی میکنه، جشن عبادتش و جشن تشریفش هم ماره یه شبه یا ماره یه روزه. قرار نی این کارهای یه روزه و یه شبه اتفاقی در زندگی او ایجاد بکنه، گرچه هر کدام اینا به جای خودش نیکوست، اما اون چیزی که دختر من از من میابد این است که بابا ارزشاش ایناست، مادر ارزشاش ایناست. تو 10 تا ارزش اولیه مادر من ندیدم وقتی داره کسی تعریف میکنه مثلا این جمله رو بگه، خب پس این خیلی ارزش نیست، چون من دارم این جملات اونا رو باهاش زندگی میکنم. یه پرانتزی باز کنم، پدران و مادران محترم، پدران که همگان شاغل و مادران بعضن شاغل، شغل و کاسبی گاهی ما را به نقطه میرساند و اینقدر خسته میکنند که ما فقط جملات منفی میگیم. این موضوع رو یه بار با مادرانی که در جلسات قدیم این مدرسه خدمتشون بودیم صحبت کرده ایم. گاهی ما فقط جملاتمون جملات منفی میشه، درد میشه، خستگی میشه، بعد انتظار داریم بچه های ما بچه های سرحالی باشن، با امید باشن، شاداب باشن. درسته که بچه های ما باید زندگی عادی و واقعیت را درک کنند، واقعیت، اما حقیقتش این است که گاهی اونها درک واقعیت نمی کنند، قربانی واقعیت می شوند. پدر می توانی از بین هر 5-6 تا جمله منفی که احیاناً بچه ها از ما میشنوند دو تا جمله مثبت بگی، آره میتونم، همین دو تا رو فعلا اضافه کن. من نمیخواهم در 10 دقیقه صحبت در میان موضوع در یک پرانتزی تمام نگاه یک پدر را تغییر بدهم به آنچه به فرزندش منتقل میکنه، نه. اما میخوام بگم ببینید، ما اگر میخواهیم این ارزش ها در گفتارمون در رفتارمون خودشون نشون بده، نمیشه یه دگمه بزنیم بگیم ببین من پدر که هست، من پدر که خسته، من پدر که گرفتار، من پدر که حتی اجازه نمیدهم گوشیم یک ساعت خاموش بشه، یا گاهی حتی مادر. عزیزم تو خودت خوب شو، نمیشه عزیزم. لااقل علم به ما میگوید نمیشود، لااقل اون باورهای دینی که ما داریم میگوید سنت اکثری خدا این نیست. سنت اکثری خدا این است که شما گندم بکاری و گندم درو کنی. سنت اقلی خدا این است که کسی در خانواده‌ای باشد که اون خانواده هیچ زحمتی نکشیده باشد، اما این بچه به هدایت امام عصر علیه السلام هدایت شود و خوب پیش شود. این سنت اقلی خداست. اینا استثناست، اینا حکمتهایی داره، اینا پشت سرشی اتفاقات دیگری هست. معلوم نیست زندگی ما اینجوری باشه. چون گاهی وقتی من این موضوع رو میگم، یه پدری به جای اینکه اصلا بگه خب من این جمله رو در گفتارم دارم یا ندارم، میگه آقا ما که حذفیم، با مادرش بگید. شما کجا حذفیم؟ سوال 4، خود سوالو بخونید بعد توضیحاتشو که میگم روشن‌تر میشه. تو جاده داریم میریم، این فامیلی که باهاش همسفر شدیم یه جایی توقف میکنه، برای چی وایستادن؟ راننده یا خانومشون گفتن که وقت نماز میخوام. حالا نمیشد بریم جلوتر یه جا وایستیم؟ دختر شما گرفت پیام، یه مقدار دیگه میریم، میخوام یه جایی خانه بگیریم. خانواده اونها میان در گوش خانواده ما میگن که ببینیم اینجا تو همسایگیش یه خانواده دیگری هست، شهر ما آمده است مثلا اجاره کرده، اینا یه خود سر و صدا دارن، یه خود بیبنده بارن، بریم یه جا دیگر رو بگیریم. ای بابا، مسافرت با این آقا مرتضی اینام چقدر سخته ها. بابا بگیریم دیگه، جاش خوبه دیگه، چیکار بس؟ من ما با همسایه ها کرده، من ما خواهم با اونا باشیم. سال بعد خانم میگه زنگ زده خانم آقا مرتضی که با هم مسافرت بریم. ما خیلی نمیتونیم اینا راحت بشیم خانم. بچه من میبینه اونها تقیداتی دارند، باورهاشون رو در عمل سعی میکنن به کار ببرن، ولی باورهای اونها در عمل برای ما جز سختی و ببخشید با تعبیر ساده تر قر نداره. من دارم به دخترم میگم تو در سن 35 سالگی چجوری زندگی کن، چون تو بابا و مادرت رو دوست داری. ببین اگر مثل اونا زندگی کنی، مقید باشی برای خوردن و نخوردن، ماندن یا نماندن در یک رستوران یا یک محل، مقید بودن به ساعت نماز یا نبودن، ببین منی که دوست داری قر میزنم، پس تو جوری باش که به محبت من نزدیکتر باشی. به شکل ناخواسته ای این ماره یک مهمانی و یک مسافرت نیست. سوالمون چی بود؟ گفتیم در گذر زمان ما برای آدم‌هایی که در اطرافمون هستن و تقیداتی دارن چقدر حساب باز میکنیم؟ لازم نیست ما اینها رو معصوم بدانیم که بله ممکنه فلان کارشون اشتباه باشه، ولی این کاراشون رو ارج می‌نهیم، تحویل می‌گیریم. سوال 5، آیا برای معنوس بودن بیشتر فرزندان من با اهل نماز و حجاب و بندگی خدا اقدام خاصی انجام دادی؟ یا آقایی میگفتن که من نگاه کردم وقتایی که ما میریم شهرستان پلو فلان فامیلمون، وقتی میایم بچه‌هامون حجابشون شل میشه، بعد دوباره ما کار میکنیم، دوباره سال بعد که میریم دیدن اونها حجابا شل میشه. و شما بیازمایید با کسانی که یه خورده مقیدتر از خودمون هستن، وقتی رفت آمد و معاشرت داریم، انگار بچه‌ها تغییر بهتری دارن. تا اینجا بگم چه گفتیم، چه مسیر رو پیش رفتیم. بعد اگر سوال خاصی بود بفرمایید، دوباره ادامه میدیم. یه صلوات به وجود مقدس خاتم الانبیا تقدیم بفرمایید. بسم الله تعالی. آنها که دیر رسیدن، در ابتدای سخن تجلیل کردیم از معلمان و مربیان مدارس، خصوصا مدارس دخترانه، که در سختی بسیار امر تربیت خصوصا در ارتباط با دختران زحمت میکشند و ما ممنونشون و مدیونشون هستیم همگی. و چه خوب است که این تشکر و این دین را به اونها هم ابراز کنیم. این حداقل کاریه که میکنیم. بعد عرض کردیم گرچه عناوین مختلفی است برای صحبت، اما به نظر میرسه دو تا شاخصه در سنین بالاتر فرزندانمون دغدغه ما میشود، یکی نماز و یکی حجاب. گفتیم پیش از این که در اون دغدغه ها گرفتار بشیم، بیایم الان که دخترانمون کوچکترن اون دغدغه ها رو یه خود بررسی کنیم با هم دیگه. و عرض کردیم شکل بررسیمون امروز این گونه است که یه سری سوال میپرسیم، این سوالها رو میبریم در زندگی خودمون ارزیابی میکنیم، ببینیم به کدام یک از این قسمتها توجه داشتیم، الحمدلله تیک میزنیم، کدوم قسمتاشو میتونیم توجه داشته باشیم، با همسرمون هم فکری میکنیم، پیش میریم. این اصلا به این معنا نیست که ما الان خیلی پرتیم یا خیلی خوبیم. ما هر نقطه‌ای باشیم، از اون نقطه میتوانیم بهتر بشویم. گفتیم تعداد سوالات قابل توجهی است که من حواسم هم هست که دارم سریع بیان میکنم. گفتیم این سوالات را حتی المقدور یادداشت بفرمایید، بعد در منظر روش تأمل بکنید، مصادیقش رو تو زندگیتون پیدا کنید. در ابتدای این رفت آمد لزوماً بچه من سختی را درک نمیکنه. وقتی من ابتدا دارم رفت آمد میکنم، یه مثال نماز بزنم. مثلا ما رفت آمد میکنیم با این خانواده، میبینیم خانواده مقید به نماز اول وقتن مثلا، یا اصلا اهل نمازن. بعضی خانواده هستن مقید به نماز اول وقت که نیستن، هیچی، خیلی هم اهل نماز نیست، او هیچ، اهل نماز اول وقتن. بچه من میبینه ما با اینا میریم و من این کارشون رو میستایم. وقتی زهرا خانم بلند میشه میره سر نماز، میگم زهرا خانم خدا خیرت بده، ما تو خونه خودمون گاهی حواسمون نیست، حواسمون پرت میشه. وقتی که با شما مهمونیم یا در سفریم، ما این نماز اول وقتمون خدا خیرت بده، سه بار دخترم میشه خدا خیر، اصلا دختر خودم کاری ندارم. محیط فضای تربیت هست. یک. دو، میبیند که همسر من و من با فرزندم در خلوتهایی که داریم یا در تعریفهایی که داریم میستاییم رفتارهای نیکوی این خانواده رو. پس این خانواده خودشون که دوست داشتنی هم، کاراشون هم جذاب. سه، ما در معاشرت با این خانواده گاهی بدبستانهایی را بنا میگذاریم که برای بچه ها شیرین میشه. همینجوری اگه ما بریم و بیاییم، اونا معلومی برای دختر ما کادو بگیرن. ما یه بار که برای دختر اونا کادو میبریم، ممکن است دفعه بعد اونا برای دختر ما هم کادو بیارن. پس من یه جوری در عمل فضای تعامل شیرین تر رو برای اونا فراهم میکنم. چهار، اولین رفت آمدها و آخرین رفت آمدهای ما فقط در رفتن به حضرت عبدالعظیم و نمیدونم بهشت زهرا و جاهایی که ممکنه فقط فضای مذهبی باشه نیست. اولین رفت آمدهای ما ممکن از یک پارک یا از یک میهمانی شروع بشه، یا حتی یک زیارت حضرت عبدالعظیم که میرویم در اطرافش غذاخوری، پارکی، زیراندازی، چمنی، فضایی رو فراهم بکنیم که برای بچه ها این فضاها فضاهای شیرینی باشد. پنج، من الان در زمانی هستم که بچه‌م به این فضا انس میگیرد، لذت میبرد، تشویق میبیند، با اینها بودن شیرین است، نمازشون هم میخونن. این اتفاق مقدماتی که افتاد، سوال بعدی باید بیان بشه که الان دیگه من وارد پاسخ اون سوال نمیشم. حالا من چگونه این فضا را برای فرزندم در فضای دستوری و تربیتی قرار بدم؟ و الا تا همین مرحله کلی اتفاقات مثبت افتاده است، مراحل بعدیش هم کار میبره. به همین جهت عرض کردم، گفتم شاید ما برای این بحث چندین جلسه لازم داشته باشیم، اما لااقل در مقدماتش با هم تفاهم بکنیم، یه خورده پیش بریم، بعد انشالله به اون بخش ها هم میرسیم. در واقع این جمله که برای هممون روشنه، من به واسطه این سوال تکرار میکنم، ما همه دین را در خوش اخلاقی نمیدانیم، همه دین را در نماز نمیدانیم، همه دین را هم در حجاب نمیدانیم. اینها هر کدام وظایف مستقلی است در دینداری، اما از شاخصه هایی که مهم است در تربیت یک دختر متدین که خودش رو در حدود 17-18 سالگی نشان میدهد، شکی نداریم که امر حیا و حجاب است. این یک شاخصه است، هر چقدر به روی این و آن لبخند بزند این نقص رو دارد، آنچنان که اگر این نقص رو هم داشته باشه میشود در موضوعات دیگه تشویقش کرد و پیش رفت، ولی اینجا چیزیست که خدای متعال براش خیلی ویژگی قائل شده، براش خیلی ارزش گذاشته است. ما اگر بخواهیم بگوییم هر کدام اینها چقدر وزن دارد، بحث خیلی قابل توجهی میشه، اما الان داریم به این دو موضوع میپردازیم. سوال ششم، من چقدر در زندگیم از یک خواسته گذشتم تا شأن متدین بودنم را حفظ کنم؟ شاید بشود گفتش که این گامی از همین فضای سوالی است که داشتیم. من گاهی اوقات از خواسته خودم نمیگذرم، بنابراین شأن و جایگاه یک متدین را در ذهن دخترم تخریب میکنم. دخترم هیچ وقت نمیخواد مثل من بشه. یه مادری میگفتن که یک پدر بزرگی دارد دختر من، این پدر بزرگ مقید است به نماز اول وقت و نماز جمعه، اما به این پدر بزرگ نمیشود نزدیک شد. خب این جایگاه یک فرد متدین نیست، اما این به این معنا نیست که من هم میدان رو خالی کنم، بگم خیلی خوب یک پدر بزرگ مقید داری عزیزم، این الگو، اگرم دوست نداشتی به این الگو نزدیک بشی اصلا اصل نماز رو ولش کن. نه، من باید جایگزین طراحی کنم، یعنی دیگه هیچ کسی را پیدا نمی‌کنم تو دور و بریامون یا خودمون که مقیداتی داشته باشند ولی بشود باهاشون مأنوس بود. چرا میشود؟ یک پدر بهتر از 10 تا دونه پدر بزرگ میتونه عمل کنه. من که اون تیکه‌ایش که مربوطم به منه، تیکه‌ایش که مربوط به منه، یک پدر گرم و گل، یک پدر مهربان، یک پدر با حوصله میتواند به جای ده‌ها آدم غریبه فرزند را علاقه‌مند به باورهایش کند، که میکنیم انشاءالله. سوال هفت، اینجا یه خود فضای روانشناختی و تربیتی است، دقت میخواهد. آیا ما پدران و مادران جزء مردان و زنان برتر زندگی فرزندانمان هستیم؟ مگر نه آن که هر که محبوب تر است اثرگذار تر است؟ مگر نه آن که وقتی بچه ها کسی را محبوب می‌یابند از او تقلید می‌کنند؟ آیا ما برای محبوب تر بودنمون تلاش می‌کنیم؟ تلاش. مرد یک زندگی فرزند بودن یعنی چی؟ یعنی مادر بلا شک و بلا تردید باید این پدر را در محیط خانواده تحویل بگیره. پدری که میگوید آقا من همین که بتونم از تیکه های خانم نجات پیدا بکنم خودش چیزیه، خب این پدر نمیتونه الگوی خوب باشه، نمیتواند باورهاشو منتقل کنه هر چقدر امام حسینی باشه. پدران مادران را تجلیل میکنند. ببینید این دختر نگاهش به این مادر است، عزیزم اگه مثل مادرت باشی نعوذ بالله خدای نکرده تحقیر میشوی، پس مثل مادرت نباش. گاهی اوقات ببینید ما یه جاهایی داریم تصفیه حساب میکنیم، کجاها رو داریم خراب میکنیم. یه خانومی میگفتن خواهران من همه تقریبا با موضوع نماز مسئله دارن و حجاب. گفتم چطور؟ گفتن یکی از شاخصه‌هاشو که من سال‌هاست با اینها زندگی کردم فهمیدم اینه. وقتی یادمونه پدرم چادر مادر و نمازهای اول وقت مادر رو مسخره می‌کرد. پدر متدین بوده حالا ظاهراً، ولی هر موقع مادر میرفت سر نماز تا پایان نمازش براش چند تا دونه، و هر موقع مادر پوشش ویژه با حیایی داشت واسه پدر یه جوری به بازی میگرفتیم پوشش رو. خواهرای من الان خیلی نه اهل نماز هم نه اهل. این قضاوت این خانم بود. البته اگر دختر یا پسر من بعد از زمانی بگوید بله بابا جان مادر همش تقصیر شماست، من هیچ اختیاری ندارم، خب او هم داره سوء استفاده از این موقعیت میکنه دیگه. اما کار من چیست؟ کار من این است که من محبوب دخترم باشم. مادران ایرادگیر دائم محبوب نمیشوند. مادرانی که نماینده نظامت مدرسه در خانه هستند اینا محبوب نمیشوند. مادران پرخاشگر محبوب نمیشوند. مادران تند مزاج محبوب نمیشوند. مادران تجلیل کننده محبوب میشوند. پارسال یا سال قبل از این اینجا خدمتتون بودم در جلسه پایانی، یادم هست این جمله رو گفتم، حالا چه کسی شنیده یا چه کسی یادش مونده دیگه باید ببینیم حافظه هامون چجوریه. گفتم میگوین پسران را تا میتوانید محبت کنید تا تشنه محبت دیگران نباشند، اما دختران را سیراب از محبت کنید، پدران خصوصا. یعنی اگه بخوام بگیم چه کسی سیراب کند باید بگیم پدر، پدر مادر سیراب از محبت مردانه، سیراب از تجلیل مردانه، بدون اینکه کار داشته باشیم علتش و حکمتش و تحلیلش چیست. الان به اون تحلیلاش کاری نداریم، اونا خیلی فضامون رو دور میکنه از این بحث. با بعضی از مادران اینجا این موضوع رو تمرین کردیم، گفتیم دختر من از مدرسه وارد خانه میشود چی کنیم، چجوری تعریف کنیم ازش. با مادران گشتیم دیدیم چقدر موضوع داره برای تعریف کردن. حالا اینجوری تعریف کنیم، بگیم پدر وارد خانه می شود، از اینجا می رویم، اولین دیدارم از دخترم چه چیزی دارد برای اینکه ازش تعریف کنیم. کارنامه و این حرفا رو بذارید کنار، اونا رو گاهی دارید، بقیه اوقات می خواهیم چه کار کنیم. از موی آرایش کردش میشه تعریف کرد؟ بله. شانه زده. از موی شانه نزدش هم میشه تعریف کرد؟ بله. لباس کج و کوله تنش میشه تعریف کرد؟ بله عزیزم، تو گونی هم بپوشی بهت میاد. لباس آراسته ای تنش کرده بابا جان این به من میاد. اینجا که دیگه من باید زبان فرسایی کنم مثل قلم فرسایی، تا میتونم باید تعریف کنم. آقا این تعریف نکنیم چی میشه؟ علت و معلول به این معنا نیست که اگر من امروز تعریف نکنم فردا در اول دبیرستان اولین نفری که تعریف بکنه بگه باشه من عاشق تو میشم یا تو عاشق من بشو. علت و معلولی نیست، ولی زمینه ساز اون هست. بله تحقیقات همین رو میگه. سال 1375 این تحقیق رو کردن. الان شما عدداشو حساب کنید. بالای 54% دختران و پسران دبیرستانی میگویند ما ترجیح می دهیم با کسانی غیر از پدر و مادرمون باشیم. چرا؟ یکی از عللش این است که با پدر و مادر بودن حجمه ای از فضاهای منفی و ایراد و تذکر. وقتی با دیگری هستیم منو همین جوری که هست میپذیره، ازم تعریف میکنه. از الان که دختران کوچکتری داریم باید تمرین کنیم زبانهامون زبانهای تعریف باشه، زبانهامون زبانهای تجلیل باشه. سوالمون چی بود؟ آیا من فرد محبوب و برتر زندگی دخترم و پسرم هستم؟ گفتیم نمیدانیم، خودتون ببینید. اگر شما زبانتون بیشتر زبان تعریف و تجلیل و قدردانی است، بله میشوید یا هستید. اگر نه زبان طعنه است، زبان ایراد است، یا زبان سکوت است، اصلا بی تفاوت. بچه ها کار نشته باشه، ماما خسته است، بابا گرفتاره، خودتون میدونی خودتون، بی تفاوت. پس هر کسی به من توجه کنه، من به او علاقه من میشم. بعضی ها بهشون بر نخوره که چرا دختراشون به با جنابشون یا به جاریشون علاقه مندن. گاهی اوقات علتش اینه. ببین خوبو به من توجه میکنه، هر دفعه میاد بالاخره یه شکلات تو دست من میذاره. اگر وقتی از مسافرت میاد زنگ به من نزنه احوال منو بپرسه، خب من نمیکنم این کار، فرد محبوب او باقی نمیمونه. باید یه فاصله استراحت بگیریم الان. بله اگر برنامه هست بگین، اگه نه که من با همین سرعت برم جلو. اینو کجا؟ بله خانم. به شکل تعریفمون برمیگرده. الان یکی از مادرها اینو تکمیل کنن. یعنی چی به شکل تعریفمون برمیگرده؟ یک واقعیت باشد. دو الان دو و سهش هم بگم چشم. حالا الان توپ از اون ور اومد این قسمت، بعد آماده باشید که یک ضربه ای هم به این توپ بزنن. نه، دو این است که من تعریفم، جنس تعریفم چگونه است. دقت کنه، گاهی اوقات ما خودشو تعریف میکنیم، گاهی اوقات ما توصیف میکنیم. مقصود ما توصیف است. حالا گاهی بین شما خودش هم تعریف کردین که کسی نمیگه چرا تعریف کردین، اما توصیف غرور نمی آورد. سوال شما بجاست، شما میگین من شلختگیش را تعریف بکنم. ما میگیم شلختگیش رو تعریف نکنیم. الان دختر شما مصداق یک شلخته است وقتی لباسش نافرمه. من میگم چقدر زود برچسب میزنم، چرا مصداق شلختگی باشه؟ من میبینم لباسش مناسب الان نیست، ولی عزیزم تو هر چی که میپوشی بهت میاد، حتی اگه مثلا در زمستان لباس تابستانی بپوشی. این اتاق اتاق آشفته است. شما میگید این تعریف داره؟ من مگه میگم آشفتگی را تعریف کنید؟ من دخترم را میشناسم، دخترم زرنگه. همین اتاقم اگه بخواد جمع بکنه تا قبل شام جمع بکنه. من کلامم کلام مثبت باشه اتفاقاتی میفته. البته میدانم ممکن است شما در موضوعاتی مثل نظم و اینها سوالاتی داشته باشید. بحث نظم و نظم آموزی خودش مفصله، اون یه بحث قابل توجهی میخواد که اصلا ما نگاهمونم به نظم تغییر میده. سوال 8. بله. قدمی سر چشم کجا بهتر از خونه باباش؟ پدر محبوب، ببینید یک خانوم یا یک دختر نیاز به محبوب‌های متعددی از جنس‌های مختلف در زندگیش داره. هر کدام از اینها کامل شد، بخشی از هویت دخترانه من تأمین شده. من دختر نیازمند آن هستم که همیشه شیرین پدر و مورد توجه پدر باشم. یه باکس. من دختر نیازمند این هستم که همیشه مادرم به من یک احساس اعتماد و محبت ویژه داشته باشه. یکی دیگه است. من دختر همیشه نیاز دارم که کسی از جنس همسرانه و نه از جنس پدر و مادرم عاشقم باشه. این نیاز را دارم. گاهی اوقات این نیاز در بعضی از خانواده های خود ماها برآورده نمی شود، اما خانم ما شکسته نمیشه. یکی از دلایلی که این خانم شکسته نمیشه و احساس افسردگی قابل توجه نمی کنه، ما رو باکس های دیگه یکی کامله. دیگه من مادر نیاز دارم محبوب دختر و پسرم باشم، اونها مرا به مادری بستایند و مرا عزیز بدارند و قدردان من باشند. گاهی این باکسم کامله. همچنان ما نگاه میکنیم ببینیم وقت در ارتباط با شوهر این قسمت نقصه ها، ولی یک مادری که این انواع مختلف، وقتی که اینجا من باید وارد روانشناسی زنان بشم اونو وارد نمیشم، فعلا کلی جوابتون عرض میکنم. هر کدام از اینها کامل باشه مایه آرامش است. به یک اصطلاح دقیقی توجه کنید، این اصطلاح رو تو ذهنتون بسپرید، راجع به خودتون و فرزندانتون اون ارزیابی کنید. و اون اصطلاح هم این است که هر کدام از ما نیازمند به یک شبکه حمایت اجتماعی هستیم. شبکه حمایت اجتماعی، مادر و پدر، خواهر و برادر، شوهر و خانواده هاش، خانواده های هر کدام از اینها، اینا میشوند شبکه تا برسید به اونجایی که معلم، مربی، همکار، همسرویسی. هر چقدر این شبکه کامل تر و جامع تر باشه و ارتباط های مستحکم تری داشته باشد، احتمال سلامت جسم و روح من بالاتر. هر کجا ناقص باشه، اگر بقیه تونستند اینو تأمین کنن، من به اون نقطه سلامت نزدیکترم. هر جا نتونستن من فاصله دارم. پس من در زندگی دخترم سهم خودم را به بهترین شکلی ایفا میکنم. همسرم انشاءالله همینطور. امیدوارم به دعای امام علیه السلام فرزندم هم شوهر خوبی و خانواده خوبی قسمتش بشه، اونام همینطور بشه. اما آیا همیشه فرزند من شبکه حمایت اجتماعیش کامل و پرپیمونه؟ نه. وجودهای گرم دیگه سردیهای موجود را تکمیل میکنن. آیا فارغ از افراد برتر زندگی فرزندان بودن یا نبودن، اساسا ما به عنوان منابع هدایت و تربیت جایگاه لازم را در نزد متربی داریم؟ تو قسمت قبل گفتیم محبوب دخترم هستم، اینجا میگم خب محبوبم، حالا جایگاه تربیتی هم دارم یا فقط محبوبم؟ فقط به درد این میخورم که با هم بریم فرهزاد یا نه؟ وقتی در محیط‌های زندگی و تربیتی و مشکلم هستیم، گاهی من به پدرم یا مادرم مراجعه میکنم و او رو قبول دارم. یه عروستومادی مشکل پیدا کرده بودن، از این سوال ایشون استفاده میکنم. بعد آقای داماد گفته بود خب بگو پدرت بیاد با هم صحبت کنم. او بابای ما بلد نیه حرف بزنه، بیا دوتا صحبت کنم. بابای خوبیه، به درد گردش و پارک میخوره. آقا ببخشید، خب ما بعضی از پدرها بعضی مادرها هستن خیلی حالا زبون صحبت کردن. نه، بحث اینجا اون زبونه نبود، بحث جایگاهه بود. دختر خودش باباشو قبول نداره. بگو مامانت بی مامان من که احساسیه، نمیتونه اصلا توی زمینه ها صحبت کنه، خب من کجا مراجعه کنم؟ کسی را ندارم که قبولش داشته باشم در مقام تربیت و هدایت. یه چیزی به شما عرض بکنم، یه اصطلاحه، اصطلاح بسیطه، ممکنه شما معانی مختلفی ازش برداشت کنه، اونم اصطلاح فرهیختگیه. من گمان میکنم، دارم روی این تئوری کار میکنم، من گمان میکنم یکی از عناوینی که باید بچه ها به ذهن و زبان بچگانه خودشون به پدر و مادر و خانوادهشون نسبت بدن اصطلاح فرهیختگیه. احساس کنن این پدر و مادر فرهیختن. فرهیختگی نه به مدرک است نه به دارایی است، فرهیختگی علائمی دارد. دختر من اگر احساس فرهیختگی در من بکنه، از من بهتر میشنود، پس جایگاه هدایتی من بیشتر مؤثر است. آقا میشه فرهیختگی رو توضیح بدیم؟ نه، توضیح نمیدیم، اما براش یه مثال بزنم، لااقل یک مصداق بگم. یکی از نشانه های فرهیختگی یک پدر و مادر این است که از درون سخن نمیگن، به تعبیر ساده تر هرچی به ذهنشون برسه نمیگن. اینا وقتی میخوان حرف بزنن با حساب و کتاب حرف میزنن، یا از کسی میپرسن، یا به یک کتاب و جزوه مراجعه میکنن، یا سرچ میکنن. از نشانه های فریختگی این است که آدم هرچی ازش میپرسن لزوما بلد نیست. عزیزم نمیدونم، اینو باید بپرسم. فکر کنم تو این زمینه دایی بهتر وارده، با هم ازش میپرسیم. بیا الان زنگ بزنیم به خاله اینا، شما صحبت کن، سوالتو طرح کن، منم نشستم، بزن رو آیفون من بنویسم برات. از نشانه های فریختگی این است که گاهی ما نگاه میکنن میبینن مادر در ساعت‌های مشخصی از روز نشسته و داره راجع به رسانه، راجع به نوجوان، راجع به تربیت مطالعه میکنه. این مادر جایگاه پیدا میکنه. لازم نیست این مادر هی بیاد سخنرانی کنه. این مادر جایگاهشو که پیدا کنه، هر جوری عمل بکنه میشود الگو. مگه شما وقت میکنید راجع به همه چیز زندگی صحبت کنید؟ نه. پس بچه‌های شما چجوری عمل میکنن؟ یه مادری گفتن که آقا من اینجوری با بچه‌هام رفتار می‌کنم. گفتم خانم این روش از کجا گرفتی خودو؟ گفتن خب مادرم اینجوری با ما رفتار می‌کنه، ما اینجوری فکر درست. در واقع سوال مهمی بود که شما مادرت را قبول داری؟ بله. وقتی مادرت رو قبول داری، پس مطابق اون چه اون عمل کرده تو هم پیش می‌روی. آیا برای این جایگاه مدرسه نیاز به حمایت خانواده‌ها ندارد؟ حتما نیاز دارد. اگر شما دیدید یک معلم مؤثری وجود داره، معلمی که هم باورها و ارزشهای قشنگی منتقل میکنه، هم شیرین بیانه، هم خوش اخلاقه، هم هنرمنده، این معلم را باید تجلیل کرد. بچه ها باید این تجلیل رو ببینن، باید ببینن که مادر میگه اجازه میدیم من دست شما رو ببوسم، و در مقابل خود ما نیاز به تجلیل نداریم. و مدرسه نیاز به تجلیل به معنای عام، نه فرد فردشون، اون فرد فرد گزینش شده است. مدرسه برای تو زحمت کشیده، نه اینجوری پشت سر معلم شدم صحبت نمی کنه. عزیزم این شوخی در شأن معلم شما نیست. این تجلیل تثبیت می کند، خاطرتون هست توی صفحات اولی که با هم دیدیم، تثبیت می کند ارزش هایی رو که گرفته دختر من. شما اگر می بینید مادر بزرگش توانسته یه فضای خوبی رو به دخترتون منتقل کنه، این مادر بزرگ به خاطر اینکه قضا شور شده یا دیر اومده دیدنتون یا کادوش وا شده بوده خراب نکنه، این مادر بزرگ تجلیل کنه. چیزی از شما کم نمیشه، تربیت بچه تثبیت میشه. این دختر از این مادر بزرگ اینا رو یاد گرفته، قدان مادر بزرگ بشه. این قدردانی ما رو کادوی روز مادر نیست، این قدردانی رو بچه من حس می کند در وجود من. اگر کسی در زندگی بچه شما نقش ارزشی بیشتری داشت، باید برای همه ما جایگاهش ویژه تر باشه. دیدید دختر بزرگتون خیلی در نوع تربیت و سلوک دختر کوچکتر شما مؤثره. به زبان تجلیل دختر بزرگتون رو به عنوان مربی خانه، بزرگتر ما، استاد ما، شما به گردن ما حق داری. زهره خانم شما به زهره خانم خیلی چیزا یاد دادی. من به عنوان پدرش از شما ممنونم. من به عنوان مادرش از شما قدردانی میکنم. مثل امروزی که شما تشریف آوردین اینجا، مدرسه دختر من دعوتم کرده بود، دعوت که شده بودیم برای همین برنامه، اومدیم تا دم ماشین گفتم دخترم خانم فلانی رو ندیدیم اونجا، گفت چرا بودن طبقه دوم، گفتیم ما بر میگردیم وسایل رو میذاریم تو ماشین بر میگردیم، کجاست؟ از این راه رو به اون راه رو، طبقه چندم است؟ پیدا میکنیم. من باید با دخترم برم او را که نقش مؤثری داشته در سلوک دخترم پیدا کنم و در مقابل چشم او از او تجلیل کنم، تا آنچه را که او در دو سال گذشته یا یک سال گذشته آموخته تثبیت کنم. این دختر دیگه یادش نمیره. ما با بابا کلی دور ماشین رو پاک کردیم ولی اومدیم گشتیم تا خانم فلانی رو پیدا کنیم. حالا خانم فلانی فردا بچه ها رو جمع کنیم، میگه بچه ها اگر کسی بهتون بدی کرد رفتارزه، حالا شما حتما تلافی نکنید، اثر میکنه. مادران اگر دیدن پدران چنین جایگاهی در خانه دارن، غیر از تجلیل شوهرانه باید تجلیل های ویژه تری داشته باشن، و پدران همینطور. سوال نهم، گفتیم در این مصادیق آیا زمان ایستادن ما به نماز زمان آرامش است یا فشار روانی؟ کسی نره، کسی نیاد، مامان حواسش بد میشه، بابا وای نمازم مانده، دخترم وایسه نماز تو بخو، خیالت راحت چه، برو دنبال کار. عامل استرابت بود، یا عامل استراب رو حذف کن، بخون بخواب که دیگه بیدارت نکنم، دیگه اذیت بشی، عامل اذیت توه. زمان پوشیدن حجاب، زمانی است که من احساس میکنم دارم آماده بندگی میشم، ورود به یک فضای آرامم. وقتی از بیرون میام چه حالی رو میبینم؟ و این اصطلاحات و این اصطلاحات چیزایی که میگیم، خوش به حال شما آقایون، مثلا هرچی دختر من با عجب گرفتار شده، ما هرچی استراب انگار ما ماست، و میگم دخترم خوش باش، شاد باش، یواشکی بگم، حتی گاهی اوقات توی برنامه های تفریحیمون ما یه جوری عمل میکنیم، وای به وقتی که مثلا 3 تا پسرم داشته باشیم و 2 تا پسر داشته باشیم و بابام سر حال و سر کیف. بچه ها گاهی اوقات خدای نکرده احساس میکنن این دختر شدنشون عامل بیچارگی، گرفتاری، محرومیت، جاماندگیشونه. اینو دقت کنید، خصوصا پدران. ببینید وقتی خودمونیم، اگه شما با پسرتون بودین دوتایی صبح تا بعد از ظهر، چی میگن به قول بچه ها، بتل کنه. وقتی با همه یه کار نکنه، خب شما باشین تو خونه غذا درست کنین تا ما بیاین، بعد پدر و پسر مثلا با مایه را بیفتن از دم خونه مثلا سمت استخ، شما یه وقت بیرون نیاینا. من باید یه کاری کنم چنین فضاهایی فراهم بشه. مثلا اگر شما یه باقی، یه دشتی، یه جایی تشریف بردید، باید اولا فضای آزادی اونها رو فراهم کنید، اونها هم لذت ببرن، حتی به این شدت که پسرها بگن خب ما کاش ما هم خانم بودیم مثلا. نه، شما باید بریم بیرون، چه میدونم هیزم جنگ کنین، غذا درست کنین، چیکار کنین. ما آزادی را برای اونها فراهم کنیم، لذت خانم بودن رو برای اونها فراهم کنیم، تا وقتی هم بعد میخواد با پوشش بیاد بیرون لذت ببره که من این پوشش را دارم، خانومم، این آزادی هم برای منه، این تفریحات هم برای منه. ما متاسفانه این یک درد عمومی است، خود بنده میدانم، ما فضاهای اینگونه برای خانوما کم داریم، ولی ما دنبال این نمیگردیم که شهردار فلان منطقه به فکر ما باشه. ما خودمون برای خودمون، برای تفریحات خودمون، برای برنامه خودمون باید این فضا رعایت کنیم. لااقل این است که پسر من باید در فضای پسرانه لذت بره، دختر من در فضای دخترانش. اگر شما میبینید مسافرت ها، برنامه هاتون همش داره یک سویه میشه، دختر من لازم نیست مثلا سنش بشه 15 سال بعد این اعتراض رو بکنه بعد من به فکر بیفتم. الان باید حواسم باشه، الان باید حواسم باشه که باید این فضاهای لذت از زن بودن را ما مردا باید بر خانم هامون فراهم کنیم، و به تبع بر دخترامون. اینها اونها رو برای تقید بیشتر به بندگی خدا مصر میکنه. همین جمله‌ای که فرمودم، گاهی ما با یک ابزارهای ظاهراً دینی گاهی فرد رو از دین بیزار میکنیم. آقا پیدا کردیم مقصر رو، یه تیک بزنیم بگیم فلانی مقصره. نه، فلانی بیشتری هرکی، من سهم خودم. تو طراحی های مسافرت ها و تفریحات و روزهای تفریح حتما این رو دقت بفرمایید. سوال دهم، آیا فارغ از احساسهای هیجانی ما در ارتباط با نماز و حجاب و رفتن یا نرفتن به جایی، ابزار متصل به عمل یا لازمه عمل نزد ما محترم است یا نه؟ سوال روشنه؟ اگه روشنه یه نفر با زبان خودش بگه، با زبانی غیر از این نگارش.
سوالهایی که پیش نیاز هستن برای انجام یک کار مفید و مثبت و خوب، آیا امکانم نزد ما جایگاهی دارم و مثلا مهیا هستن
مثلا ما میگوییم شما میخواهید بچه هاتون دل سپرده سید الشهدا علیه السلام باشن؟ بله. بچه من وقتی 4 سالشه یه پرچم کوچولو دستش گرفته، پرچم کوچولوشو کج میکنه میفت، من دولا میشم پرچمشو میبوسم، براش وصل میکنم، میگم بگیر از زمان واضح باش نیفت. این تربیت دینیست. اونجا که من لازم نیست کتاب کامل زیارات براش بخونم. دختر من، پسر من میبیند که مادر و پدر برای چادرش، برای جانمازش ارزش قائلن؟ پیشنهاد، اصرار ندارم، اینا مصادیقیه که ممکنه سلیقه شما متفاوت باشه، ولی مثال میزنم. میخواد برای چادر مشکی بگیرید، همین سر رای چادری بگیریم و بریم. ما برای فلان مهمونی 3 پاساژ گشتیم، برای چادر او نمیگم 3 پاساژ، وقت اضافه داشتیم اون موقع، ولی برای چادر او از اینجا تاکسی میگیریم میریم مثلا فلان قسمت با هم میگیریم، قیمتش هم قابل توجه ممکنه باشه از این دم دست. بله عزیزم، ببین بابا میگیره مامان تعویض میگیره. عزیزم ببین، بابا برای شما اومدن تا اینجا این چادر رو گرفتن، دستشون درد نکنه، چادر حسابی گرفتن که خیلی قشنگ باشه سرت میکنه. بابا چجوری اینو جواب میده؟ وقتی اومدن خونه چادر رو که مثلا دادن دوختن یا خود مادر هنر نمایی کردن دوختن، خانم تو این جالباسی یه جای مخصوص برای چادر فاطمه خانم شما بذارین، این چادر جایگاه داره. ما تحویل میگیریم. مدل دیگه، اوائل نماز خوندن های بچه هاتون سعی کنید تو جانمازاشون حتما یه چیز خوردنی باشه. جانمازشو میبنده برای نماز بعدی، یه دونه دیگه بذارید لاش، گاهی اوقات کنارش، گاهی اوقات کنار تسبیحش، با انواع اینها. این یکی از ملازماتش اینه که مادران اکثرا اینجوری هستن، پدران شاید نباشن. ما میگیم مهر بده یه دونه نماز بخونیم. حالا نمیگم یه کسی ممکنه بگه مهر بده یه نماز کمرمون بزنیم بریم، نه اینا رو که نمیگیم. مادران جا نماز میچینند معمولا، حالا اخیرا که مثل که خیلی اینم از مد افتاده، ولی این جا نماز چیدن و من برای تو میچینم، گفتم دخترم هر موقع حالشو نداشتی که جانماز تو بر نماز تو پهن بکنی، من به من بگو، من تو قبل که بیدار بشی من برات پهن، من میچینم برات، عطرشو میزنم، این تو سختت نباشه من برات میچینم. چون تو اول راهی، چیزی راجع به نماز و بندگی و ارزش اون نمیدانی. شاید کسی برای تو نگفته باشد که صحابی پیغمبر که ما بسیار می ستاییمش، گفت کاش همه عمر دنیا یک شب می شد و من اون شب را در رکوع یا در سجده می گذراندم. تو این مفاهیم برات سنگینه، ولی من برای تو تسهیل می کنم. این کشو کشوی جانماز شماست. گاهی اوقات بعد از یه سفر 5 روزه یه جانماز کوچکی یا یک مهری یا یک تصویر میارم، میگم اینو من رفتم از فلانجا گرفتم، چنین تبرکی برایش افزودم، این مال شماست بچه ها. اینو برادرش میدوه میخواد جنماز او رو به هم بریزه. ببین عزیزم بیا من باهات میشینم بازی میکنم. زینب جا شما نمازتو بخون. ما برای این حریم، برای این موقعیت ارزش قائلیم. این کار تربیتی ما رو الانه. کسی اگر دخترش در چهارم دبیرستان و پیش دانشگاهی بود، جنس کارهای تربیتیش متفاوت است. این کارا باید از الان شروع کنیم. سوال 11، آیا واقعا زمان ایستادن ما به نماز زمان برگرفتن نیکوترین کوشش هاست؟ آیا ورود ما به جایگاه گفتگو با خدای متعال تقیدات زیبا و نیکویی را همراه دارد؟ چون من میخوام برم سر نماز. درست است که پوشش بیرونیه خانم ها در نماز به این شکل نیست، ولی تنوع رنگی که در چادر نمازهاشون استفاده میکنند و گاه گاهی عوض میکنند و بعد از نماز این رو اینجوری نمیپیچند و در جایی قرار بدهند تا میکنن، این وقتگذاری ها رو نه من بگویم که لطفاً با سلیقه باشیم، الان به سلیقه کاری نداریم. الان میخواهم ببینم از هر ابزاری میتوانم این فضا رو برای دخترم شیرین. باید ببینیم بابا اون بزرگترین هدیهشو که میخواسته بخره کی خریده؟ وقتی تافلتو گرفتی؟ وقتی اون لباس اونجوریه رو خودت دوختی؟ وقتی یه کیک اینجوری خودت درست کردی؟ وقتی فلان مقطع فلان مدرسه قبول شدی؟ یا وقتی من فهمیدم تو امروز صبح خودت دیگه برای نماز بلند شدی؟ برای من که فرقی نمیکنه. من میخواستم این جعبه گنده رو بگیرم برد. این که من این جعبه رو کی گرفتم خیلی فهم. آیا از پوشش ما در نماز بوی عطری به مشام میرسند؟ آیا ما برای نشستن سر قرآن آدابی را رعایت میکنیم؟ یه سوال بپرسم، ما رو جمع ما ایشالله نیست، آیا در خانه ما قرآن تلاوت می شود؟ آیا همه پدر و مادرهای ما می توانند قرآن را یک صفحه بدون غلط بخوانند؟ دیگه ما این سوال ما رو جمع ما نیست. این از همون جنس هاست که پسرم خوب باش. تو بابا چی کار داری؟ تو خودت خوب باش. سوال 12 هم بگم بعد اگه باز شما سوالی داشتین بفرمایید، به منم بگن چند دقیقه وقت دارم که من ببینم چند تا سوال دیگرم برم. شما البته چون خیلی خوب گوش میدین من میپرسم وقت چقدر دارین و الهی خسته میشدین زود تموم میکردم. یه صلوات به امیر المؤمنین تقدیم بفرمایید. سوال 12، آیا مراودات و گفتگوهای معمول من با شنیدن صدای اذان یا با حضور یک نامحرم تغییر میکند؟ به جای اینکه بگویم دخترم این گونه باش، تغییر میکند؟ یه پرانتز کوچیک باز کنم. یه خانومی در یک برنامه هی سوالهایی میپرسیدن که جنس سوالات برخی از وسواسهای در مثلا نجس و پاکی ها و نماز ها و این حرف ها. گفتم خانم یه سوالی از شما دارم. بله. گفتم آیا انقدر که خدا برای نجس و پاکی و این تیپ سوالایی که شما میپرسید و رسول خدا و دین خدا اینقدر حساب باز کرده و برای اون پوششی که شما خیلی ناقص دارید هیچ حساب و کتابی باز نکرده، یا لااقل اینا قد هم دیگه است؟ گاهی اوقات ما تمرکزها رو میبریم در یه جاهای خاصی، اونجا خیلی فربه میشود. همچین راجبه خلاصه کار خیر انجام دادن سخن میگیم که انگار نماز کار خیر نیست. همچین راجع به مهمانی رفتن صحبت میکنیم که انگار تو خونه همه ببخشید باید جولی پولی را بریم، همه چی باید تو مهمونی خوشگل و تمیز باشه. همچین راجع به احترام به پدر و مادر سخن میگیم که انگار دیگه شوهر جایگاهی ندارن. همچین راجع به درس ریاضی صحبت میکنیم که انگار درس ورزش مهم نیست. انقدر راجع به سلامت جسمانی سخن میگیم و فکر میکنیم که انگار سلامت روحی اصلا مهم نیست. ما گاهی اوقات تمرکزهامون به غلط پیش می رود. وقتی صحبت از یه صحبت مختصر، میخوام مصداق نگم که اگر کسی مبتلا بهش بود اذیت نشه، چیز سر چیزهای جزئی، آقا با این صحبت میکنی، با اون صحبت میکنی، با این مشورت میکنی، با اون مشورت میکنی، بچه‌مون رو اینجا میبریم، اونجا میبریم، سر موضوع حجاب و حیا که میشود میگیم هرجور خودت دوست داری عزیزم، هرجور خود راحتی تصمیم بگیر. وای با چی تصمیم بگیری؟ اطلاعاتی داری مگه؟ بالاخره باید هیچ اطلاعاتی بهش بدی بعد بهش بگی تصمیم بگیر، تازه اگه وظیفه‌م باشه که بهش بگم تصمیم بگیر. خب چرا سر این که سر ناخونش یه خورده مثلا خراشیده شده یا یه ذره گوشه موجش کم پشت شده نمیگی خب هرجور راحتی هرجور فکر می‌کنی؟ تمام فامیل بسیج میشن گوشه ابروی ایشون تغییر بده. اگر شما دیدید نشانه هایی وجود دارد از اینکه من راجب نماز، راجب حجاب و دیگر مصادیق دینی، حالا این دوتا رو ما الان داریم بهش میپردازیم، کمبودهایی وجود دارد، چطور یهو یه جاهایی خیلی آزاداندیش میشیم، یه جاهایی دیگه پدر میاد خونه میگه خانم شما سه روزه با این بچه سر اینکه مثلا ماست و ریخته رو فرش دعوا داری قهری، ولی بچه یه روزی تصمیم میگیره میگه دیگه مادر من به نظرم میرسه که دیگه اصلا حالا خدا همینقدر که منو دوست داره و منم خدا رو دوست دارم دیگه نماز و اینا نمیخوام. هرجور دوست داری عزیزم، ما به اون گفتن خیلی سخت نگی راحت بشه، سر ماست رو فرش سه روز غر میکنی، سر اینجا هرجور راحتی. بعضی از دختران ما هستن الان مأنوسه با بعضی از شنیدنی هایی که قطعاً اعصاب و مغز و روان و زندگی عادیشون رو به هم می‌ریزد و در تربیتشون خلل ایجاد می‌کند و قساوت قلب می‌آورد و امثال اینها، الان قطعاً به ازو مبتلا نیستیم. به تدریج بچه‌ها با هم فلش شده بدل می‌کنن تو مدرسه، به تدریج دخترم می‌گوید که بابا خب من از اونجا تا اونجا که می‌خوام برم مثلا سر یه چیزی تو گوشم بذارم بشنم. بعد وقتی من آشنا می‌شوم که دیگه بحث از کنترل گذشته است، از شنیدنی ها به دیدنی ها، از دیدنی ها به تجربه کردن ها رسیده، ما میگم حالا بالاخره دنیای روزه و دیگه آدم باید بروز بشه. اما جای دیگر که میرسه سختگیری ها، پیگیری ها، ناراستی هایی که آدم میگه آقا حسنی اصل و فرش من چقدر ارزش داشت. این ارز از شماره 5 تا اینجا رو هم یک جمع‌بندی بکنم، اگر سوال خاصی بود بفرمایید، ولی فکر کنم دیگه وقتمون تمام است. جمع‌بندی بحث از شماره 5 تا 12، ما کوشیدیم سوالات دیگری را هم به اون 5 سوال اول بیفزاییم. در این میان گاهی به تنبه، گاهی به شوخی، گاهی به جدی، یه خورده خودمان را بیشتر در عرضه مسائل تربیتی نقد کردم و سعی کردم این فضا رو منتقل کنم که عزیزان اگر یک صحبتی باشه خیلی گل و بلبل و اینا به هیچ کدومونم بر نخوره و ناراحتم نشیم و به فکر فرو نریم، به کار ما نمیاد، هم وقت من گرفته میشه، هم وقت شما، هم وقت این مؤسسه. اما اینجا نقطه ایست که ما سرش درد داریم و سختی است و شما میدانید که پیوند بندگی بین ما و خدا اگر گسسته شود چه ها که نمی شود. ما باید کاری کنیم که وقتی امر وظیفه تربیت از گردن ما ساقط شد و دیگه من نمی توانستم نقشی داشته باشم، چه به رفتن از این دنیا به دنیای دیگر، چه به سپردن فرزندم به خانواده دیگر، من کارمو کرده باشم، این کارها یه خورده مطالعه میخواد، یه خورده زحمت میخواد، همش مال جلسات اولیا و دو تا جلسه یا 5 تا جلسه مدرسه نیست. کتاب‌های خوبی در این زمینه هست توی بازار، بگیرید بخوانید، خصوصا اونهایی که نوشته افرادی است که خودشون این باورها رو دارن. حالا بعضی موقع هم برای فرهنگ دیگری است، بعضی توصیه ها رو میکنه، با باورها ما جور در نمیاد، بعد میمونیم چیکار کنیم. یه خورده اینها رو مطالعه بکنیم، یه خورده وقت بگذاریم، هم فکری کنیم. ما باید بیش از پدران و مادرانمان برای تربیت بچه‌هامون وقت بگذاریم. الان تربیت ها خلاصه شده در تربیت های آموزشی و تست دادن و موفقیت های دانشگاهی، در حالی که اینا اصلا تربیت نیست. اینها یه ابزاری است برای برخی از تربیت ها که تازه گاهی اوقات همین ابزار خودش مضر به حالمون میشه. اگر در این تیکه عرایضم سوالی بود اجازه بدید برای اینکه برنامه مدرسه هم به هم نریزه، من بیرون یه چند دقیقه هستم که خدمتتون اگر سوالی بود پاسخ بدم. از اینکه توجه خوبی کردین خیلی ممنونم. امیدوارم این یه باب همفکری و مطالعه‌ای باشه برای شما که انشالله تو این زمینه‌ها بیش از پیش کار کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما دستگار. صلواتی خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه تقدیم بفرمایید.